الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحثمون به مسئله 44 از مسائل مربوط به باب استطاعت منتهی شد. در مسئله 44 چند فرع فقهی مطرح شده است. فرع اول آن است که حضرت امام در متن تحریر الوسیله در ابتدای مسئله 44 می‌فرمایند لو اعتقد کونه بالغا فحج ثم بان خلافه. لم يجزي عن حجة الإسلام. در متن قرب یک لفظ دیگری را هم اضافه کرده است و اون لفظ حر می باشد و می فرماید لو اعتقد کونه بالغا او حرا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الإسلام. و شاید عدم ذکر کلمه حر در بیان حضرت امام به دلیل عدم وجود موضوع آن در خارج هست و در هر صورتی بحث در این فرع اول از این مطلب است که اگر شخصی با اعتقاد به این که بالغ شده است با حفظ تمام شرایط دیگری که برای وجوب حج معتبر است اقدام به انجام حج نموده و نیت حجة الاسلام بنماید و بعد از اتمام مناسک حج روشن شود که در هنگام انجام مناسک صغیر بوده و بالغ نبوده است. آیا این حکم صحیح است یا خیر؟ و در فرضی که این حج صحیح باشد، آیا کفایت از حجۃ الاسلام می نماید یا خیر؟ در فرمایش حضرت امام که متن آن ذکر شد، سخنی از صحت و عدم صحت به میان نیامده است و تنها راجع به اجزا و عدم اجزا در این فرق سخن گفته شده است. و علی تحقیق این حج صحیح است، ولی همونطوری که در متن تحریر وجود دارد و سید یزدی در قربه تصریح می فرماین، مجزی و مکفی از حجۃ الاسلام نبوده و این شخص در صورتی که سایر شرایط وجوب حجۃ الاسلام در سنوات آتیه فراهم گردن واجب است حج را انجام دهد. اما این که گفتیم این حج صحیح است، دلیل آن قاعده فقهیه مشروعیت عبادات سبیل می باشد و از طرفی فرض آن است که سایر شرایط برای انجام حج فراهم است. بله، اگر کسی مشروعیت عبادات سبیل را نپذیرد، طبعا این حج منعقد نشده و صحیح هم نمی باشد و از آثار صحت این حج برای این شخص این است که چنانچه مرتکب محرماتی شده باشد که مؤثر در کفاره هستند، کفارات بر او واجب می شود و اما اگر صحیح نباشد، اساسا احرام او منعقد نشده و محرمات برای او ثابت نشده و باعث کفاره نخواهد شد. این بحث صحت. اگر بگیم صحیح نیست که خب اصلا منعقد نشد. اگر بگیم صحیح هست، علاوه بر این که از نظر تکلیفی ثوابی گیرش میاد، علاوه بر این که اگر احیانا نظری شده باشد که حجی انجام گرفته باشد، نظر در حقیقت با این حج به سرانجام رسیده است و منظور محقق شده است، علاوه بر اینها آثار صحت حج این است که آثارش بحث کفاراته. اما اگر بگیم نه، قاعده مشروعیت عبادات سبی قابل قبول نیست، کما اینکه بعضی هم نفی کردن اعتبار این قاعده را، ولی ما مفصل در ذیل القواعد الفقهیه، حالا جلدش یادم نیست در کدوم جلد، احتمالا جلد یا 11 است یا به نظرم 11 باشه یا 10 یا 11، در اونجا مفصل راجع به مشروعیت عبادات سبی و این قاعده بحث کردیم و اینو تثبیت کردیم. این راجع به صحت این حج. و اما این که عرض کردیم مجزی از حجة الاسلام نیست، برای اثبات عدم اجزاء این حج از حجة الاسلام به چند دلیل میتوانیم استناد بکنیم. دلیل اول، قاعده فقهیه واقعیت و شرائط است. این قاعده را اونگونه که در ذهن بنده هست برای اولین بار صاحب جواهر در کتاب جواهر مطرح می کند. ولی در خصوص مفاد و یا دلیل و مدرک آن بحث خاصی در کتب فقهی صورت نگرفته است و ما در جلد به نظرم می آید 13 القواعد الفقهیه راجع به این قاعده مفصل بحث کرده این برای اولین بار. رفته الان برای چاپ کنه. بر اساس این قاعده واقعیت و شرائط، مستفاد از اطلاق نصوصی که درباره اشتراط بلوغ در وجوب حج وارد شده است، این است که بلوغ شرطی واقعی است، یعنی اگر حقیقتا بود ولو ما علم به وجودش نداشته باشیم مکفی است، و اگر فی الواقع نبود و ما معتقد به وجودش باشیم مکفی نیست، و به تعبیری شرط علمی نیست که ملاک در آن شرط علم به وجود ثبوتن و جهل به وجود سلبن باشد، بلکه شرطی واقعی است و فرض آن است که در ما نحن فیه بلوغ فی الواقع وجود ندارد. نه بفرمایید، قاعده واقعیت شرایط یه قاعده است که میفرماید هر شرطی از شرایط را که شک کنید شرط واقعی است یا شرط علمی، اطلاق ادله اقتضای واقعی بودن آن را دارد. بله بعضی از شرایط علمی هست، یعنی علم به وجود اون برای ما مهمه، لذا اگر علم داشتیم برای فی الواقع هم نبود کفایت میکنن. اما بعضی از شرایط هم واقعی هست که اصل وجودشون فی الواقع مهم است. قاعده واقعیت و شرایط میگوید که هر شرطی را که شک کنید این شرط واقعی است، انتقالاتش به نحو واقعی است یا علمی است، این قاعده میگوید چیه؟ باید بگیم چی؟ واقعیه. خب در ما نحن فی شرط بلوغ از جمله شرایط واقعیه. معنای
این شرط واقعیه
نه اطلاقه، اطلاق عدنده است، خود اطلاق عدنده که من مفصل بحث کردم، انشاءالله این جلد 13 بیاد در اونجا من ادلهشو متفاوت آوردم که چه دلیلی داریم برای این که بگیم آقا چی اصل و واقعی بودنه. ولی مهمترین اینه اطلاق ادله است، یعنی اطلاق ادله اقتضا میکند دخالت این شیء را به وجوده و دخالتش ان علم نیازه به چی؟ قرینه و دلیل ظاهر داره. این دلیل اول. پس طبق قاعده واقعیت شرایط بلوغ شرط واقعی است و چون فی الواقع اینجا وجود ندارد پس حجت الاسلامی محقق نشده، حجت الاسلام محقق نشد مجزی هم نیست. دلیل دوم برای عدم اجزا قاعده فقهیه عدم اجزاء الواجب عن المستحب است. عدم اجزاء الواجب عن المستحب یا بله عدم اجزاء المستحب عن الواجب عکس، عدم اجزاء المستحب عن الواجب یا عدم اجزاء المندوب عن الفرض. این قائل را هم ننگوله که در ذهنم الان می آید با عنوان قائل صاحب جواهر در ذیل بیاناتش مطرح کند و ما هم در جلد 14 القواعد الفقهیه که کارهای نهایی آن دارد به پایان میرسد از این قاعده بحث کرده. بر اساس این قاعده هیچ عمل مستحب از یک عملی مجزی از واجب و فرض اون عمل نمی باشد. و در ما نحن فی بلا شک انجام حج برای سبی واجب نیست و بلکه مستحب است و بر اساس این قاعده فقهی نمیتواند مکفی از حجت الاسلام که واجب است باشد. سومین دلیل برای عدم اجزاء این حج از حجت الاسلام اخبار و روایات است. چون جمله ای از نصوص و روایات وجود دارد که دلالت دارد بر عدم اجزاء حج سبی از حجۃ الاسلام. روایت اول، روایت شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام است که میگوید سألته عن ابن عشر سنین یحج، از امام سوال کردم بچه یه 10 ساله حج انجام میکنه. قال علیه السلام علیه حجۃ الاسلام از احتلم، نفی نکرد این حج را ولی فرمود وقتی که بالغ شد حجۃ الاسلام بر او واجبه. روایت دوم، روایت مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام است که قال علیه السلام لو ان غلاما حج 10 حجج، اگر بچه ای نابالغ 10 تا حج انجام بدهد ثم احتلم، بعد باز بالغ شود، کانت علیه فریضت الاسلام، بر او واجب است که فریضت الاسلام که همون حجۃ الاسلام است انجام بدهد. روایت سوم که مهمترین روایت ماست، صحیحه اسحاق ابن عمار است که از حج پسری میپرسد که 10 سال بیش ندارد. قال علیه السلام، امام فرمودند علیه حجۃ الاسلام از احتلم، بر او واجب است حجۃ الاسلام چنانچه بالغ. مستفاد از متن این روایات این است که حج سبیل مجزی از حجۃ الاسلام و فریضة الاسلام نیست، بلکه این فریضه بر عهده این صبی باقی میماند که چنانچه بالغ شد و تمام شرایط وجوب حجۃ الاسلام برای این شخص فراهم گردید، انجام این حجۃ الاسلام بر او واجب است. این روایات سگانه از نظر متن و دلالت یکسان هستند، لکن از نظر سند، چون در سند روایت شهاب و مسمع ابن عبدالملک سهل ابن زیاد وجود دارد، این دو روایت ضعیف هستند، ولی روایت اسحاق ابن عمار همونطوری که از حیث دلالت هیچ ضعفی در او وجود ندارد، از نظر سند هم روایتی صحیحه می باشد. و معید این سه دلیل میتواند عدم وجود اختلاف و تسالم علما بر عدم الاجزاء باشد. حالا چرا گفتیم آقا معید میتواند باشد؟ وجهش خوشن تقریبا مدرکی میشه، چون قطعا مستند کسانی که میفرمایند مجزی نیست اتفاق وجود دارد، خلاف نیست، واقعا در مسئله اختلاف نیست، ولی مستند این عدم الخلاف. حالا اگر یک مقدار فراتر بریم به فرض اتفاق، مستندش معلوم است، اگر معلوم نباشه احتمال بسیار قوی دارد که روایت صحیحه اسحاق ابن عمار باشد. لذا خدمت شما عرض بشه که دلیل ما در مانع نفی اجماع نیست تا بشه یک دلیل لبی. اینو دقت بکنید چون در فرع بعدی به دردمون میخوره. اگر ما بیاییم بگیم در همینجا دلیلمون بر عدم اجزا اجماع است، اجماع میشه یک دلیل لبی. دلیل لبی باید بهش درشی اکتفای به قدر متیقن کرد، مگر این که اون دلیل لبی امری مثل سیره باشد که اون سیره امضا شده باشد به کلام شارع الان حول اطلاق. میدونید که در گذشته اونی که مطرح بود این بود که میگفتن دلیل یا لبیست یا لفظی، اگر لفظی باشه اطلاق داره، قابلیت استناد داره، اگر دلیل لبی باشد اطلاق وجود نداره، لذا باید اکتفای به قدر متیقن کرد. مثل اینکه اجماع دلیلش باشه، مثل اینکه عقل باشه، مثل اینکه سیره باشه، اینا همه ادله لبیه هستن. اما آقای نوینی رضوان الله تعالی علی یه نکته خیلی قشنگی رو در لابلای فرمایشاتش، نه این صورت جدالانه هم مطرح کنه، در لابلای فرمایشاتش مطرح کنه، مبنی بر اینکه سیره همیشه چیزی نیست که نشه به اطلاقش استناد کرد. سیره دو حالت داره، یا سیره عقلائیه محض است یا سیره متشرعه محض است، به این معنا که پشتوانه تأییدی اطلاقی از کلام شارع ندارد. اینطور نبوده که درست سیره عقلا هست اما شارع بیاد این سیره عقلا را با یک بیان اطلاقی چکار کند؟ تأیید و امضا کند. اینجا بله، این سیره میشه دلیل لبی و اکتفا به قدر متیقن باید کرد و نمیشود به اطلاقش استناد کرد. اما اگر پشتوانه سیره یه دلیل لفظی امضایی الان نحو اطلاق باشد، مثل قاعده علالیت، علالیت مؤاخذه، یا خود قاعده ید که اماره ملکیت باشه، این پشتوانه داره. من استولا علا شید فهو له داره. سیره عقلا میگوید که من اگر مالی در تحت اختیار کسی باشد، عقلا با این مال معامله چی رو میکنن؟ ملک میکنن. سیره عقلا هست. اما من استولا علا شیر فهو له، این سیره عقلا رو علا نحو اطلاق داره امضا میکنه. اون وقت ما میتونیم چیکار کنیم دیگه؟ اینو از حالت لبی بودن چیکارش کنیم؟ خارج. حالا در ما نحن فی دلیل ما، اول قاعده چی بود؟ واقعیت الشرائط، که پشوانه قاعده واقعیت الشرائط اطلاق عدل است. دوم قاعده عدم اجزاء مستحب از واجب بود، کنه باز پشوانش عدله لفظی است. سوم خود این اخبار و روایات بود، پشوانه اصلی اینه. بله عدم الخلاف میشه چی؟ معین. اما اگر ما بگیم همینجا دلیل عدم اجزا رو چکار کنیم؟ اجماع قرار بدیم، فقط اجماع، اما میشه دلیل لبی. دلیل لبی شد بعد اکتفای به قدر متیقن کرد، ثمرش در مسئله بعدی روشن میشه که مرحوم سید یزدی یه بیانی داره در فرع بعدی که اون بیان یه پشتوانه گمانی و زعمی داره. پشوانه گمانی و زعمیش همینه که تصور کنن که مستند عدم اجزا چیه؟ اجماع در این موارد. حالا انشاءالله چون امروز اول، من روز بعضی هم باور نکردن که درس گویا شروع شده و اینها انشاءالله باشه برای جلسه فردا فردا.